رادیو سوینا تقدیم میکنه. این آوای طبیعت. این آوای دریاست. این آوای باران. اما این آوای جریان زندگیه، آوای تلاش مردمانی از جنس خودمون برای ساختن یک زندگی موفق. آوای تلاش.
امروز یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه. امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده، امروز پر از انرژی باشو، دو برابر باید کنی تلاشو. امروز نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز. امروز نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم، وقتتون به خیر. خیلی خوش آمدین به برنامه آوای تلاش. امیدوارم هر جا که هستید خوب باشید و خیلی خوشحالم که یه بار دیگه میتونیم در خدمت شما باشیم با برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا. من اشکان آذرماسوله هستم، ازتون دعوت میکنم برنامه امروز آوای تلاش رو حتما بشنوید. آوای تلاش برنامه‌ایه که به گفتگو با افراد نابینای نخبه و موفق میپردازه و امیدوارم که فرصت داشته باشید برنامه‌های ما رو به جد پیگیری کنید، چرا که میتونه از جهات بسیاری برای شما مفید و سودمند باشه. خود من علی‌رغم اینکه با بسیاری از مهمانانی که دعوت میکنم به داخل استودیوی آوای تلاش یه رفاقت قدیمی دارم، اما در حین ضبط آوای تلاش از نکاتی که مهمونامون میگن استفاده های زیادی میکنم و چیزهای زیادی یاد میگیرم و برای خود من فکر میکنم خیلی تجارب خوبی در بر داره آوای تلاش و گپ و گفت با دوستا و رفقایی که خب حالا شاید تو ایام دیگه سال وقت نشه خیلی انقدر تخصصی و خوب با هم گپ بزنیم، ولی به واسطه آوای تلاش خود من خیلی چیزا از دوستای قدیمیم یاد گرفتم و فهمیدم که قبلا اونا رو نمیدونستم و این خیلی جالبه. حالا شما هم اگر خواستید آوای تلاش رو و به طور کل رادیو سوینا رو بشنوید، بهتون توصیه میکنم که به طور آنلاین بشنوید از طریق www.sevinagroup.com و از طریق سایر فضاهای مجازی که پخش کننده برنامه آوای تلاش و پخش کننده رادیو سوینا هستش. آوای تلاش سه شنبه ساعت 18 شش عصر پخش میشه، اما اینطوری نیست که ما بگیم آقا همین الان لزومن مثلا ساعت 6 و 6 هفته دقیقه بعد از ظهر، چرا که شما هر زمانی که اراده بکنید میتونید شنونده برنامه باشید. بنابراین ممکنه مثلا الان شما ساعت 3 نصف شب دارید آوای تلاش رو میشنوید، برای همین بهتون میگم وقت بخیر، خیلی خوش اومدین به آوای تلاش. خب بریم سراغ مهمون امروزمون، یک مهمون بسیار جذاب و درجه یک دعوت کردیم به استدیوی برنامه آوای تلاش و یه گفتگوی خیلی خوب رو پیش پیش بهتون وعده میدم که میتونید بشنوید، به خصوص برای دوستانی که علاقمند هستن به حوزه فرهنگ و موسیقی و نقاشی و نظایر اینها. فکر کنم امروز یه روز خیلی درجه یک خوب باشه. میخوام دعوت کنم از مهمان محترم برنامه امروز آوای تلاش تا تشریف بیارن به داخل استودیو تا گفتگومون رو با هم شروع بکنیم. خانم ها آقایان، مهمان امروزم جناب آقای هاتف اسلامی شرار.
فعالیت‌های من در زمینه موسیقی و نقاشی هست، به خصوص موسیقی.
سلام عزیزم. به به به، خیلی مخلصیم عزیزم جون. حالت خوبه؟
ما با همکاری دوستان نابینا گروه موسیقی نابینایان رو تشکیل دادیم که حاصل اون انتشار یکی دو آلبوم و اجرای کنسرت‌های متعدد بوده. پدرم با شعرها و ترانه‌هاشون ما رو همراهی میکنن و همیشه ما از ترانه ها و آثار ایشون استفاده میکنیم.
گفتگوی اشکان آذرماسوله، یک نابینا با نابینایان نخبه در آوای تلاش.
خب آقای شرار، خیلی خوش آمدین. سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم میبینمتون.
من هم پس از عرض سلام خدمت شما آقای اشکان آذرماسوله عزیز و تمامی شنوندگان برنامتون، خیلی خیلی خوشحالم که امروز سعادتی دست داد که خدمت شما عزیزان باشم.
امروز خیلی روز خوبی شروع شد برای ما دیگه، هم شما رو دیدیم باشیم از نزدیک، همین که قبل از این که ما بیایم شروع کنیم برنامه رو تولد داشتیم، تولد صدا بردار درجه یک برنامه‌مون، سرکار خانم سودیفی گرانقدر، که یه بار دیگه هم از همینجا بهش تبریک میگیم. دوباره جاتون خالی بیرون، قشنگ یه تولد اساسی گرفتیم و کیک و شمع و کلی آرزوهای خوب کردیم براش و همکارامون از سایر شبکه هم اومدن و خلاصه یه اتفاق خیلی خوب بیرون رقم خورد. هاتف خان چه خبر، اوضاع احوال چطوره؟
من قبل از اینکه بخوام مطلبی رو شروع بکنم، مجدد تبریک میگم زادروز سرکار خانم سودیفی رو و بگم که
بله.
صدا برداری بسیار کار مشکل و حساسیه و اینکه من تا این لحظه با اینکه سالهاست کار موسیقی میکنم صدا برداری خانم از نزدیک ندیده بودم.
جدی؟
بله. البته در رادیو فرهنگ برنامه زنده که زمانی که بودم یکی دو بار دیدم، اون تو خب حالت اپراتوری بود بیشتر، این تخصصیه که به این شکل انجام میشه ندیده بودم. به هر حال تبریک میگم به ایشون و به شما.
ایشونی که درجه یکای صدا برداری هستن.
مشخصه.
هاتف متولد چه سالی هستی؟
من متولد 13 بهمن ماه سال 65 دوشنبه در واقع به دنیا اومدم. دوشنبه ساعت 3:30 بعد از ظهر 13 بهمن 65.
چه جالب.
در بیمارستان میرزا کوچک خان خیابون توانیر تهران. اگه دقیقش هم بخواید.
به به. اسم دکتری که زحمت کشید رو
اسم کوچیکش رو بلدم ولی فامیلیش رو یادم
نیست. راست میگی؟
اسمش رو مادرم شنیدم. اسمش هم خیلی جالبه که اسمشون مهیار بوده.
مهیار.
که مهیار اسم پسر هست.
خب. و اینکه
انشالله که هر جا هست سلامت باشه، اگر هست انشالله که سالهای سال باشه.
هاتف عزیز از دوستان نابینای ما هستش. نابینای مطلق درسته؟
بله.
از ابتدا تو نابینا بودی یا اینکه؟
بله، نابینایی من مادرزاد بود. البته تا حد خیلی خیلی کم و ابتدایی نور رو تشخیص میدم، نور و تاریکی رو، ولی اینکه رنگ و یا شبه رو کامل تشخیص بدم اصلا، فقط در حد همون نور و تاریکی.
بعد تو خودت از کی متوجه نابینایی شدین؟
من با اینکه پدرم و خواهرم نابینا بودند،
بله،
ولی چون از ابتدای مدرسه رفتنم توی مدرسه عادی درس خوندم تا دیپلمم رو، یعنی مدرسه تلفیقی اصطلاحا بهش میگن، بله، بین کنار بچهای عادی، قبول نمی کردم که نابینا.
دوست.
احساس می کردم یه کمبودی هست، می فهمیدم، ولی انگار میخواستم قبول نکنم.
بله.
حتی جالبه که تا تقریبا اول دوم راهنمایی هم این ادامه داشت.
دوست.
بعد خب دیگه ترجیح دادم که نه، واقعا قبول کنم. و حتی دوران کودکیم معتقد بودم که من در 4 جام جهانی جهان شرکت میکنم و بهترین دروازه‌بان جهان خواهم شد. ولی خب بعد دیگه نشد، دیگه ترجیح دادم خواننده بشم.
خیلی خوب.
بله.
بعد چی شد که دیگه پذیرفتی؟
ببینید یک شبه نبود این قضیه و این مدت ها طول کشید. یواش یواش بعد هم خب البته اینا بگم که خب از دوران کودکی خیلی بچگی به موسیقی علاقه من بودم. خوب. توی شبهای شعری که پدرم برگزار میکرد صدای سنتور چون تنین داشت یه حالت اکوی ایجاد میکرد و
بله.
میپیچید و یه حال و هوای اباحتی داشت ساز، روی من اثر خاصی میذاشت. من حتی یادمه که 4-5 سالم بود ساز میشنیدم صدای سنتور رو بغض میکردم و گریه عجب. میکردم. حتی یادمه که یک ارکستری اومده بود کنسرتی بگذاره در منزل ما، اومده بودن حالا با دوستان، چون پدر من چند سالی مأموریت داشت در یک شهری رفتیم اونجا، ارکستر رادیو لرستان اومد به اون شهر به دعوت پدرم. وقتی یادم وارد منزل شدن من بیشتر پیش نوازنده سنتور رفتم و وقتی که شعری هم خوندم، چون در دوران کودکی پدرم با در واقع حفظ آثار بزرگانی چون حافظ و مولانا و سعدی و قرائت قرآن رو کار می‌کردم از بچگی، یادمه که وقتی شعر خوندم نوازنده عود و نی با من ساز زدن، یعنی آواز نه، شعر رو دکلمه میکردن.
بله.
و خیلی هم با حالا با احساساتش انجام میدادم شعر رو، در واقع دکلمه میکردم و پدرم خیلی حساس بود روی این موضوع چون خودش شاعر هست.
بله.
وقتی که از اتاق اومدم بیرون پدرم شروع کرد شعر خوندن که داشتن ضبط میکردن با ضبطایی که حالا تو خونه داشتیم، نوازنده سنتور شروع کرد ساز زدن. من رفتم تو اتاق شروع کردم کلی گریه کردم که چرا سنتور با من نزده. سالها این آرزو در دل من بود، تقریبا میتونم بگم تا 9 سال بعد، یعنی سال 80 که رفتم سنتور خریدم و شروع کردم، رفتم نزد یک استادی به نام استاد محمود نیک نژاد، انشالله هر جا از سلامت باشه، سالهاست خبر ندارم ازش.
خب
پیش خیلی از استادان دیگه رفتم و بعد از اون دیگه خدمت استاد دکتر میلاد کیایی رسیدم که دوره تکمیلی سنتور رو گذروندم و تا تقریبا یک سالی پیش زیاد ساز میزدم، الان یه مقداری کم رنگ شده، بیشتر ترجیح دادم که تمرکزم رو روی صرفا آواز بگذارم.
آها. پس تا اینجا چیزی که متوجه شدیم اینه که پدر هاتف عزیز هم از شعرهای کشورمون بودن آقای عباس اسلامی شرار، درسته؟
بله.
که خاطر من چندین مرتبه خدمتشون توفیق داشتم برسم
اسلام.
و خواهرتون که سرکار خانم نرگس اسلامی شرار که جاشون هم خیلی خالیه، حالا کاش میشد میومدن ایشون هم.
انشالله در برنامه بعدی امروز گرفتاری بود نتونستن بیان. اتفاقا حالا من صحبت شد بد نیست که یک رباعی از پدرم بخونم که در مورد نابینایانه.
آره چقدر خوب. آره حتما.
همیشه من توی کنسرتام و توی برنامه‌های خاص اول سخنرانی اگر باشه، سخنرانی که نه صحبتی بخوام رو صحنه داشته باشم، این رو میخونم که من پایز همراهی آهم نکشم، دستی به سر کار تباهم نکشم، من دیده به روی دیدنی ها بستم، تا منت چشم خیش را هم نکشم.
آقا خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی عالی. خب بچه بگیر یک کار بسید، یه موسیقی بشنویم بعد برگردیم ادامه بدیم، موافقی؟
خواهش میکنم.
چی پخش کنیم؟
موسیقی هر چی باشه خوبه.
یه موسیقی با کلام انتخاب کن پخش کنیم.
با کلام از کی؟
هر کی دوست داری.
از هر کی که دوست دارم.
آره
اگر از استاد محمد اصفهانی پخش کنید قطعه خیلی خوبه.
قطعه خاصی مد نظرت هست؟
یه قطعه هست در آلبوم برکت ساخته امیریال ارجمند هست.
دیگه از خستگیم خسته شدم، خسته شدم، دیگه از بستگیم بسته شدم، بسته شدم، میزنم تیر به بند بستگی، مگه آزاد بشم به خستگی، مگه آزاد بشم ز خستگی. تنهایی دیگه توی قفس، بس این قفس بدون هم نفس، دیگه بس تشنگی بدون آب، خوردن فریب و نیرنگ سرا، واسه هر کی دل من تنگ میشه تا میفهمه دلش از سنگ میشه، واسه هر کی دل من تنگ میشه تا میفهمه دلش از سنگ میشه، دوستی از رو زمین پاک شده، مردی و مردونگی پاک شده. فکر خودشه تو این زمون، تو نخه آب یخ و گرمی نون، هر کی فکر خودشه تو این زمون، تو نخه آب یخ و گرمی نون، باید حرف دلمو گوش کنم، همه دنیا دستمو بلند کنم به آسمون، خودمو رها کنم از این و اون، دلمو جدا کنم از آدم ها، سینمو پر کنم از یاد خدا، دلمو جدا کنم از آدم ها سینم و پر کنم از یاد خدا.
وقتتون بخیر. شما شنونده برنامه آوای تلاش هستید از رادیو سوینا و گفتگوی جذابی که خیلی خوب شروع شد با هاتف اسلامی شرار عزیز. هاتف، پس با توجه به که خب شما هم پدرت نابینا بود و هم خواهرت که خواهرت از خودت بزرگتر بود، آره؟
بله، 9 سال از من بزرگتره.
آره، فکر کنم دیگه برای خانواده جا افتاده بود موضوع حالا نابینایی.
100% توی خانواده فامیل و همه اینو جا افتاد بود. و من چون به دلیل اینکه گفتم تا سن 18 سالگی دوست نابینا هم حتی نداشتم، دوستی که همسن سال خودم باشه. بله،
جالبه.
برای همین بود که خب طبیعتا بازی های من، کارهای من خب توی اجتماع گسترده تری بود.
خب
و این بود که خب بعدن اولین دوستانی که پیدا کردم، بعدن خب یکی از صمیمی‌ترین دوستان من که از همون سال، سال 83 تا امروز با هم کار میکنیم، آقای دکتر میثم خاتمی نیاز که جاشون خالی است، استاد خوب پیانو. آره. و آهنگساز که خوشبختانه در آلبوم دوم من هم ایشون پیانو نواختند.
خیلی هم خوبه.
بله.
بعد تو وارد تحصیلات دانشگاهی هم شدی، درسته؟
بله، من رشته روانشناسی خوندم
در مقطع کارشناسی.
بله.
مدرسه هم که قبلش صحبت رو کرده بودیم که
بعد مدرسه عادیت خوندم، توی دبیرستانم که خب رشته ادبیات علوم انسانی خوندم. البته از زمانی که موسیقی رو شروع کردم سال 80، البته 79 پدرم دستگاه اولی، دستگاه موسیقی رو با من کار کرده بود.
خب
یاد گرفته بودم با صدای استاد عبدالوهاب شهیدی عاشق موسیقی شدم.
به به،
اونم داستانی داره که یه روزی مادرم داشت توی آشپزخونه آواز استاد شهیدی رو گوش می‌داد، یه دفعه منو گرفت. یه قطعه محلی بود که بعدها که من خدمتشون رسیدم، در واقع 7 سال بعد که اولین بارشون دیدم، برای من تعریف کرد که اصلا داستان چی میشه که اون قطعه ضبط میشه و یه داستان خیلی جذاب و قشنگی داره. و خیلی جالبه که اون روزی که من این صدا رو شنیدم، رفتم توی کتاب مردان موسیقی مطالعه کردم که استاد شهیدی چند سالشه. اون موقع دیدم ایشون متولد 1301 هستن.
بله.
خودم میگفتم که 78 سالشه و در ایران الان زندگی نمیکنه، میشه یه روزی من ایشونو ببینم؟ خب از آرزوام بود که یک بار شده حتی با ایشون تلفنی هم صحبت کنم. الان خدا رو شکر زیاد منزلشون میرم و خدا رو شکر بله با ایشون حتی یک مصاحبه مفصلی هم کردم 3-4 سال پیش که هنوز پخش نشده، حتی هم تصویری اون مصاحبه هم صوتیه.
خب مصاحبه بود
1 ساعت و نیمه. بله
ما پخش میکنیم یه بخششو،
حتما
اگه یه بخششو در اختیار ما قرار بذاری.
متاسفانه کسی که صوتیش رو ضبط کرده دسترسی بهش ندارم، ولی با دوربین گرفتیم و یه
مقدار
کیفیت پایینه،
ولی بخشی از همون حتماً. آره یه بخش از همون رو اگر بدی تو همین برنامه آوای تلاش
ان شاء الله
میذاریم اینو، پس حتما به دست ما برسون که
حتماً
پخش بکنیم حتما صدای.
البته من اینم عرض بکنم که سال 82 زمانی که من 17 ساله بودم، چون زمانی که موسیقی رو شروع کردم عاشق تاریخ موسیقی ایران شدم. من یادم که رادیو فرهنگ رو گوش میدادم، برنامه های مختلف رو، مادرم کتابای درسیمو که برام ضبط میکرد ضبط رو تو بغلم میگرفتم گوش میدادم، به اینکه به خاطر اینکه میخوام دستم درسمو بخونم. بعد رادیو رو روشن میکردم یواشکی موسیقی گوش میدادم، تو که تو اتاق رادیو رو خاموش میکردم میرفت رو ضبط. برای همین که افت تحصیلی زیادی هم پیدا کردم، درسم همیشه خلاصه با 1000 تا اما اگر قبول میشدم، به خاطر اینکه اصلا وقت نمیذاشتم برای درس خوندن. ولی خب عاشق موسیقی شده بودم و ادبیات.
تو پنجمین مهمانه موزیسین آوای تلاش هستی، ارغوان رو داشتیم،
بله،
ماهگل مقتدر رو داشتیم،
بله،
آرش آقایی، محسن، امروز هم تو. من فکر کنم کسی که خیلی به شکل جنون‌آمیزی به موسیقی علاقه داشته باشه بین این 5 تا سوژه موسیقیمون تو بودی تا الان.
خواهش میکنم،
شکل عجیبی داره الان.
حالا خیلی جالبه که من خواستم هنرستان موسیقی برم،
خب
گفتن دیره، بعد حاضر شدم یه بار دیگه اول دبیرستان رو بخونم. اون موقع گفتن که میتونی بری سازمان صدا و سیما، اون زمان اجازه نمیدادند که نابینا درس بخونه در
رشته موسیقی،
رشته موسیقی در صدا و سیما.
خب
حالا دیگه قسمت نشد و دانشگاه موسیقی هم یه ترم فقط رفتم علمی کاربردی با یکی از استادا دعوام شد، دعوا که اونم سر بحث تاریخ موسیقی بود و خب بی احترامی کرد. من هم خب طبیعتاً بلبل زبونی کردم و ترجیح دادم که انصراف بدم، خیلی قشنگ بیام بیرون. سال 82 رفتم روزنامه ایران سپید به این دلیل که خیلی عاشق تاریخ موسیقی ایران بودم. از اون زمان در مورد موزیسین های قدیمی مطلب می نوشتم و بعد از اون هم سال 83 شروع کردم مصاحبه با هنرمندان پیشکسوت موسیقی ایران که الان خیلی هاش متاسفانه حتی چاپ نشده و روی نوار من صداهاشون رو دارم، هنوز روی سی دی هم نیاوردم. مثلا گفتگو با شادروان فریدون حافظی، مرحوم معینی کرمانشاهی، حسین دهلوی، مجتبی میرزاده، ناصر مسعودی و و و خیلی دیگه که حالا آقای مسعودی که خوشبختانه زندن ولی خیلی ها دیگه نیستن در قید حیات. یه روزگاری اشکان جان وقتی دلمون میگرفت میرفتیم خونه پیشکسوتا، حالا وقتی دلمون میگیره باید بریم قطعه 88 هنرمندان بشون
ای بابا
فاتحه بخون.
آره واقعا، آره واقعا.
من زود وارد این عرصه شدم و زودم خیلی داغهای هنرمندان رو ما تجربه کردیم و دیدیم.
آره آره، اصلا بهت هم نمیخوره که متولد 65 بشی، من خودم واقعا فهم میکنم که سن و سال بیشتری داشته باشی.
نه.
ولی خیلی پخته و خیلی به نظرم جذاب داری حرف میزنی هاتف، و در واقع هم من قطعا اینجوری هم و بسمندن همه رفقایی که دارن میشنون دارن لذت میبرن. هاتف توی عرصه نوازندگی سازهای مختلف موسیقی سنتور رو گفتی درسته؟
بله.
که یاد گرفتی
سنتور
دیگه چه سازهایی رو؟
یه مقدار خیلی خیلی ابتدایی، در حد خیلی خیلی ابتدا پیانو کار کردم.
خوب.
نه حرفه‌ای، به خاطر اینکه حالا چون ساز مادر بود میخواستم تو ملودی سازی استفاده کنم و خیلی هم دوست داشتم و برام جذاب شده، میخوام حالا بیشتر ادامه بدم. حتی پیانام دارم پیانو. منزل، ولی هنوز حرفه‌ای نشدم و خب وقت میخواد.
بله.
ولی اینو بگم که سنتور حتما خانم همسی گفتن که ساز بسیار مشکلیه برای نابینا، چون
کاملا
ساز سازیه که ارتباط مستقیم با دست نداره.
بله.
دو تا مزرابه که حدود خب 15 20 سانت و 72 تا سیمه که در واقع هر کدوم 4 تا 4 تاییه، تازه اگر سنتور 9 خرک باشه، اگر 12 خرک باشه که الا ماشاءالله دیگه سیم زیاده، ولی
بله.
فواصل رو خب یاد گرفتم و به مرور زمان تو دست میاد.
درست.
ولی واقعا سنتور منو میگن فلان چیز مثلا ما رو پیرمون کرد، واقعا سنتور منو پیرم کرد. و یک جالب اینه که من سنتور فراری داد، چون سنتور از نظر موسیقیایی ساز ناقصیه.
بله.
در در زمانه در دوران پیشرفتش دوچار مشکل میکنه هنرمند رو. بله. خیلی جالبه برعکس ویولونه. ویولون ابتداش خیلی مشکله، به قول من رو بد قلقی میکنه، بعد تو دست میاد. سنتور عکس موضوعه، ابتداش خیلی راحت تره، البته برای نابینا نه، چون ابتداش هم سخته تا بیاد اون فواصل یاد بگیره. سخته ولی شدنیه. چیزی نیست که ما متاسفانه هر چیزی که میگن میگیم فلان چیز سخته. خب سخت بودن با ناشدنی بودن خیلی متفاوته.
بعد چی شد که وارد عرصه خوانندگی شدی؟
من چون از کودکی قرائت قرآن همینجور که گفتم کار میکردم، بعد الحان رو رفتم یاد گرفتم، الحان عربی رو، و رو حفظ و قرائت خب کار میکردم، بیشتر قرائت. صدای عبدالباسط واقعا روح من رو تلطیف میداد. بعدها و به خصوص یکی دو سال اخیر صدای محمد عمران قاری بزرگ مصر که نابینا بود خودش، و خب صدای استاد شهیدی هم که شنیدم مزید بر علت شد. بعد از اون صدای استاد خودم رو وقتی شنیدم دیگه روحم پرواز میکرد. تا سال 84 بر اساس یک، نمیتونم بگم اتفاق چون هیچ چیزی اتفاقی نیست، ویندایر هم در کتاب باور کنید تا ببینید میگه هیچ چیزی اتفاقی نیست،
درست،
و اونجا خدمت استاد اکبر گلپایگانی رسیدم و 7 سال شاگردی ایشون رو کردم.
خب
و خب در زمانی که شاگرد ایشون بودم دیگه هیچ وقت اجراهای، در واقع اجرای کنسرت داشتم ولی آلبوم نه، که دیگه سال 92 از ایشون اجازه گرفتم که آلبومی رو ضبط کنیم که خب 93 منتشر شد.
چند تا آلبوم الان داری؟
2 تا آلبوم. اولین آلبوم به نام چه میشد که آثار گذشتگان بود، آثار شادروان همایون خرم و خوب. مجید وفادار با تنظیم مرحوم محمود رضایی بزرگ که هنرمند بزرگ نابینای ایران بود.
بله.
که واقعا میتونم بگم پدر موسیقی آکادمی نابینایان استاد رضایی بود، روحش شاد. ایشون آلبوم من تنظیم کردن. دستش از دنیا کوتاست، راضی نبود. این مطلبی که میخوام بگم رو بگم ولی میگم که ایشون برای تنظیم این اثر یک ریال هم دریافت نکردن و ما هر کاری کردیم ایشون گفتن که من خواستم که این رو برای شما به عنوان هدیه انجام بدم. متاسفانه فرصت نشد من برای ایشون بتونم ذره ای از لطف ایشون رو جبران کنم.
آهنگسازیش به عهده
آهنگسازیش بله، عرض کردم شادروان همایون خرم و مجید وفادار بود.
همون کارها رو با تنظیم آقای رضایی.
بله، 2 تا قطعه هم ساخته خودم بود که تنظیماتش باز استاد رضایی تنظیم کرده. آلبوم منتشر شد سال 93، دی ماه 93 منتشر شد. سال 95 دیگه استاد رضایی در غیر حیات نبود. من آلبوم دومم به نام انگار نه انگار که بیشترش باز با همکاری بچه نابینا بود، همکاری کردن ضبط کردیم، که ملودی سازیاش مال خودم بود، تنظیمش میثم خاتمی نیا و ایمان ملکی بود. بله. ملکی البته نابینا نیست و خواهرم پدرم در شرکت داشتن و چند نوازنده نابینا.
خواهرت هم کار نوازندگی انجام
نه میده. اونجا دکلمه کرده.
اونجا کار دکلمه.
اون آلبوم
اشعار رو از پدرت کمک می‌گرفت.
دو تاش از پدر بود، یکیش از آقای مرتضی کیوان هاشمی بود، 3 تاش از خانم سمانه مصدق ترانه‌سرای نابینا.
بله.
و یکیش از مولانا بود. اون کار تلفیقی بود، در واقع پاپ ایرانی یا حالا پاپ سنتی اصطلاح عوام، و من خودم معتقدم که همون موسیقی ایرانیه ولی تنظیم مدرن بود و خب منتشر شد.
خب کدوم یکی از کاراتو الان میتونی برام زنده بخونی؟
اجرای زنده یه قطعه ای دارم.
خب
به نام نرو.
نرو.
بعد.
بعد یکی از قطعات هم ما پخش میکنیم بعد از اینا.
خواهش میکنم.
اینم میخوای بعدش انتخاب بکن که.
باشه چشم. قطعه این نرو رو ملودیش مال خودم بود و حس و حال خیلی خوبی داشتم زمانی که این رو ساختمش. یه تیکش رو زنده میخونم. اتفاقا شعرش هم از سرکار خانم سمانه مصدق، شاعر و ترانه‌سرای نابیناست که ایشون ساکن مشهد هستند.
خیلی هم.
منو با خودش برد چشمای تو، تو پا تو گذاشتی تو دنیای من، میخواستیم دو خط موازی بشیم که بی نقطه راحت به هم میرسن، میخواستم شبا تو چراغون کنم، میخواستی که دردامو ساکت کنی به شهری که تهمت گلوگیرشه، گذشتن از آتیش رو ثابت کنی.
خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی عالی.
خواهش میکنم.
خب حالا کدومو پخش کنیم؟
قطعه که خیلی خودم باهاش باز خاطره خوبی دارم، با ارکستر بزرگ ضبط شده، قطعه همون انگار نه انگار شعر
انگار نه انگار
استاد مرتضی کیوان هاشمی، تنظیم ایمان ملکی که ارکستر حدود 30 نفر ضبط کردن. بله. این قطعه رو حدود 15-16 لاین ویولونه و سازهای دیگه هم درش هست.
آره چند وقت پیشم فکر کنم توی 6 نقطه من اینو پخشش کردم یه بخشیشو، حالا بله. این دفعه میتونیم کامل با هم بشنویمش. بفرمایید بچه ها. خب وقتتون بخیر، شما شنونده برنامه آوای تلاش هستین. خیلی داره خوش میگذره. اتفاق عجیبی نیفتاد، یه پیام برای من اومد و با هاتف اسلامی شرار خیلی داریم کیف میکنیم و من خیلی چیزای خوبی دارم از هاتف عزیز یاد میگیرم. اما هاتف، بریم سراغ رادیو. یکی از چیزایی که من اول برنامه گفتم، بعض وقتا خودم از دوستانم یه چیزایی رو متوجه میشم و یاد میگیرم که قبلا نمیدونستمشون. مثلا یکی همین فعالیت‌های رادیویی هاتف اسلامی شرار بود که کلی قبل از که بیایم داخل استودیو راجبش با هم داشتیم گپ میزدیم. چجوری شروع کردی رادیو رو هاتف؟
من یک دوستی داشتم در رادیو رفت آمد داشت و یه روز بهش گفتم که من میخوام برای رادیو، اون موقع نیستان خب خیلی بروبیا داشت و برنامه نیستان رادیو فرهنگ، برنامه موسیقی بود.
بله.
گفتم من خیلی دوست دارم اون کارشناس مجری بیام. گفت سنی نداری، اون موقع 19 سالم، اون سال 84.
بله.
فکر میکنم اگر اشتباه نکنم خرداد 84 بود.
درست.
گفتن خب یه برنامه ضبط کن. ما اومدیم در رادیو و توی یکی از همین استودیوها بود. با شادروان مصطفی گرگینزاده، اولین کسی که ترومپت رو ایرانی نواخت و آهنگساز قدیمی بود که معروفترین قطعه گرگینزاده آهنگ بردی از یادم بود.
بله.
من باهاش مصاحبه کردم و مصاحبه خیلی جالبه که پخش شد و دارم حتی مصاحبهش رو روی نوار، بازم میگم از خود رادیو ضبط کردم. همه اینا رو نواره باید بیارمش رو سیدی، همه رو کمکاری کردم، تنبلی کردم. یادمه که پخش شد دیگه ادامه نداشت این رابطه با رادیو، ولی خب خیلی دوست داشتم کار کنم. تا اواخر سال 88 یا اوائل سال 89 بود که قرار شد مصاحبه‌ای با شادروان نادر گلچین داشته باشیم.
خدا رحمتشون کنه،
روحش شاد. بعد آقای گلچین مریض شد، بیمار شد و ما اولین مصاحبه‌مون رو به صورت زنده با استاد فضل‌الله توکل، استاد سنتور و آهنگساز کار کردیم، مصاحبه کردیم و بعد دیگه چند ماهی من اونجا برنامه زنده اجرا میکردم. عملا سردبیر هم بودم، اسمن سردبیر کسی دیگه بود، ولی خب خودم چون از آرشیو شخصی موسیقی میبردم، خودم برنامه رو مینوشتم و آماده میکردم و خب مجری بود، ولی بیشتر این برنامه رو تقریبا میتونم بگم عملا من اداره میکردم. البته مجری هم خب بود ولی زحمت میکشید، ولی خب بیشتر چون برنامه تخصصی میشد خب خودم ادارهش میکردم. برنامه موقع حدود یک ساعت و نیم برنامه زنده بود.
بله.
خب حالا با آرم و ایناش که میرفت یک ساعت من برنامه اجرا میکردم.
تا چه سالی؟
همون سال 89. البته همزمان هم در برنامه رادیو اینترنتی ایران صدا مصاحبه میکردم با هنرمندان. اینقدر اونجا مصاحبه کردم یادم نیست با کیا مصاحبه کردم، ولی
یه دونه یه خاطره خوب گفتی قبل از
بله
شروع.
یه برنامه یادم هست که یکی، آها اینو بگم که من تو اون برنامه در هفته دو بار اجرا داشتم. آها. یک شنبه و سه شنبه. یک شنبه بله. در مورد هنرمندان پیشکسوت بود، سه شنبه ها با نابینایان مصاحبه می‌کردم. یادم با شادروان محمدرضا لکا، با شادروان رضایی، با میثم خاتمی نیا. خوشبختانه میثم دیگه زنده است.
آره میثم زنده.
ما بدبختی اینه که هر چی داریم صحبت میکنیم میگیم مرحوم. یکی
آره.
امیریال ارشد من میگه تو فقط از مرده ها حرف میزنی. میگم خب من چیکار کنم که دوستان مردن و خدا من اسرائیل نبودم.
همین تقصیر ما نبوده.
تقصیر من. بله عرض کنم خدمتتون که یه برنامه‌ای هم یه هفته در میون مصاحبه حضوری بود با هنرمندان پیشکسوت. یه هفته در میونم خب در موردشون ویژه برنامه می ساختیم. کسایی که حالا یا فوت کرده بودن یا کسی که قید حیات بودن نمیتونستن بیان یا نمی اومدن.
درست.
یه برنامه در مورد استاد جلیل شهناز می‌خواستم بسازم. زنگ زدم منزلشون و به خانمشون مطرح کردم، گفتن که استاد نمیتونن رادیو رو گوش کنن. گفتم چرا؟ گفتن چون تو این سالهای اخیر که بیمار بوده، فوت استاد پایور، استاد تجویدی و
بله.
استاد یا حقی رو نمیدونن، اطلاع ندارن و فکر میکنن اینها یا بیمارن یا در ایران نیستن. خب. و ما نگفتیم. گفتم خب من یه کاری میکنم که من و مجری اسم نمیاریم که اسم اینو بزرگان رو به عنوان مرحوم بگیم و تلفن هایم که پخش میشه هر کدوم اسم مرحوم داره میگم حذف کنن. گفت واقعا این کارو میکنین؟ گفتم بله. اومدم تو رادیو به سردبیر رو تایید کننده گفتم که آقا خواهش میکنم که حتی اگه کسی از استاد خالقی که سال 44 فوت کرده گفت مرحوم پخش نکنین. خندیدن همش. اون برنامه یک برنامه خیلی مفصلی بود که حتی یکی از مصاحبه‌های کمیابی که سالهای خیلی دور استاد جلیل شهناز مصاحبه کرده بود در رادیو ایران، من اونو پخش کردم، قطعاتی ازش پخش کردم که هیچ وقت پخش نشده بود. حتی خیلی جالبه که یه قطعه هایی رو خب ساخته بود. ما یه قطعه رو فقط نتونستیم خب پخش کنیم، هم وقت نبود هم خب نمیشد. قطعه سلطان قلب ها رو با تار نواخته بودن و خب نشد، ولی قطعاتی رو از ایشون پخش کردم که خیلی متفاوت بود مصاحبه شون، و چند تا هنرمند رو هم تلفنی باشون مصاحبه کردیم. و به گفته خود بچه های رادیو فرهنگ اون برنامه طبق آماری که گرفتن و اسمس ها و پیامک هایی که براشون اومده بود، ظاهرا برنامه خیلی پربیننده بوده و ظاهرا فکر میکنم میلیونی بوده.
بعد چرا کلن دور شدی از فضای برنامه سازی تو رادیو فرهنگ؟
دیگه بعد یه مقداری گرفتاری کاره خودم بود، یه مقداری هم از نظر مسائل روحی مساعد نبود حالم، و مسائل دیگه هم بود که خب با رادیو اختلاف سلیقه پیدا کردم، بیشتر با تهیه کننده ها این بود که دور شدم. اون موقع ولی ایران صدا خب دست بازتر بود و راحتر کار میکردم. بعدم خب اونم سر دستمزد و مسائل دیگه کنار نیومدیم. البته نه صرفا این نبود، خیلی مصاحبه‌ای که انجام میگرفت با هنرمنده ها، خب شما کجا به دنیا اومدین، چیکار کردین، کدوم مدرسه رفتین،
بله.
خیلی از سوالاتی که میشد از این بزرگان و پیشکسوتان پرسید، چیزای پیچیده‌ای هم نبودا، ولی نمیپرسیدن و من اینا رو رفتم خب پرسیدم. فلان قطعه‌ای که مثلا خیلی افسانه سرایی توش شده، چه جوری ساخته شد، چی شد، چه سالی بود، یا خیلی خاطراتشون، یا خیلی مسائلی که صحبت کردم، حتی با مصاحبه‌های خصوصی که خب دارم برای هیچ جایی هم پخش نشده، یا حتی خاطراتی که با هنرمندا دارم،
بله.
خب خیلی‌هاش رو قابل بازگویی نیست، به هر حال خیلی مسائل شخصی ممکنه، ولی خب خوشبختانه چون تو هنرمندا بودم و شایعه پراکنی در بین در واقع افرادی که در بین هنرمندانن یا ورزشکارا زیاده، خب من اینا رو خیلی تلاش کردم که یه مقداری ضعف و رفع کنم، کمتر توی هنرمندان این اتفاق بیفته، در واقع اون چیزی که ماحصلش میشه و میاد بیرون از خاطراتی که حالا دیگران بعضیا بازگو میکنن،
بله.
بعضی وقتا من میگم آقا فلان قطعه اینجوری اجرا شده، اینجوری در این سال با این ارکستر، بعد میگن مگه تو اون موقع اونجا بودی؟ میگم نبودم، ولی بالاخره تحقیق کردم.
تحقیق کردم
خدا رو شکر.
حالا من این قول رو واقعا میدم از طرف خودم و تیم برنامه ساز خودم، این قول رو میدم که ما همکاری 100% انجام خواهیم داد برای اینکه بتونیم این در واقع گفتگوها رو حفظ بکنیم و از روی نوار کاست خارجش بکنیم، دیجیتالش بکنیم، که
بله.
اگر حالا خودتو هم علاقه داشتی
حتماً
این کار رو انجام بدیم، بتونیم اینا در اختیار بچه ها قرار بگیره و
انشالله
به عنوان یه یادگاری خیلی خوب باقی بمونه.
من یه طرحی هم دارم که حالا بد نیست در این برنامه شنیده بشه، که اگر شد اصلا میتونیم یه سری مصاحبه‌ای که حالا پیشکسوتانی که هستن، من چرا میگم پیشکسوتا، به خاطر اینکه اونها گنج های موسیقی مان، اونها
بله.
کهکشان هایی هن که وجود دارن و باید تا هستند قدرشون دونه. سعدی بزرگ میگه گر که خواهی که بجوی دلم امروز بجوی،
بله.
ورنه بسیار بجوی و نیابی بازم. حالا اگر کمکی بود از من ساخته بود، حاضرم که در این برنامه حتی مصاحبه هایی رو با هنرمندانی هم به عنوان که نابینایان با این هنرمندان مصاحبه میکنن هم ترتیب داده بشه.
حتما.
میشه کارایی کرد.
ما توی برنامه آوای تلاش از همین لحظه من این قول رو میدم که هاتف هر مصاحبه‌ای که از جانب تو با هنرمندان عزیز و گرانقدر عرصه موسیقی برسه به دستمون حتما پخش میکنیم. هاتف یه موسیقی انتخاب کن که بشنویم.
این قطعه که انتخاب میکنم از خودم یا کسی دیگه باشه،
هر کدوم که دوست داری.
من فکر میکنم که یادی بکنیم از شادروان رضایی، به خاطر زحماتی که برای بنده حقیر کشید. یک قطعه از آلبوم اول اگر پخش بشه، من فکر میکنم اگر سر حمله بر خودستایی نباشه،
نه خواهش میکنم،
قصه ایست به نام مشتاق، به اصطلاح بهش میگن یا خنده یا عاشق اسم اصلیشه،
بله.
آهنگ مرحوم مجید وفادار، شعر کریم فکور که سالهای خیلی دور فکر میکنم سال 36 داریوش رفیعی اون رو اجرا کرده،
بله.
مرحوم داریوش رفیعی که من اون رو با تنظیم استاد رضایی سال 93 خوندم. آهنگ تقریبا شادی هم هست.
بفرمایین بچه ها بشنویم.
بله.
که دلم مشتاقش بود، با مهر آمد و بر مسیح افزود. دل دل زامدنش باشد خرسند، جان جان از نگهش باشد خوشنود. چون آمد 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 آن ماه فریبا، من شادم 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 با مهرش به دنیا. فکرت نازش آتش بر خرمن دست از آن دامن. گر می گدازد یا می نوازد، من عاشقم بر قهر و نازش خورسندم. با موی او پیوسته باشد پیوندم، شمم میان عشق و آتش می خندم. لب از شکایت ها می بندم، عاشقم بر قهر و نازش خورسندم. با موی او پیوسته باشد پیوندم، شمم میان عشق و آتش میخندم. لب از شکایت ها میبندم،
خب وقتتون بخیر. شما شنونده برنامه آوای تلاش هستید. بچه یک کلیپ پخش بکنیم و بعد برگردیم راجبش میخواییم با هاتف صحبت کنیم.
در خانواده ما، من، پدرم و خواهرم به خاطر مشکلی که در شبکیه چشم ما هست قادر به دیدن نیستیم. خیلی‌ها فکر می‌کنن نابینایی یه جور ناتوانیه، یا خیلی از نابیناها منزوی هستن، ولی اینطور نیست. متاسفانه باید بگم که هنوز در جامعه ما برخورد درستی با معلولین نمیشه. ما گاهی شاهد رفتار ترحم‌آمیز و تحقیرآمیز از سوی مردم هستیم. این مسئله برای ما خیلی آزاردهنده است.
Thank you.
فعالیت های من در زمینه موسیقی و نقاشی هست، به خصوص موسیقی.
سلام عزیزم، به به به، خیلی مخلصی، میستم شما، حالت خوبه؟
ما با همکاری دوستان نابینا گروه موسیقی نابینایان رو تشکیل دادیم که حاصل اون انتشار یکی دو آلبوم و اجرای کنسرت های متعدد بوده. پدرم با شعرها و ترانه هاشون ما رو همراهی میکنن و همیشه ما از ترانه ها و آثار ایشون استفاده میکنیم.
یه درخت قرص و محکم که تبر کم کمک بریشه‌هاش رسید و رفت.
از معدود نابینایانی هستیم که در جهان برای اولین بار نقاشی کشیدیم، اون هم نقاشی رئال. من طریقه نقاشی کشیدن رو مرحله به مرحله آموزش دیدم و اون رو با تکرار و تمرین ملکه ذهنم کردم. انشالله به زودی قرار هست که نمایشگاهی از آثار نقاشی من برپا بشه. برای خیلی ها سواله که ما هم خواب میبینیم. بله، من گاهی خواب میبینم رنگ ها و نور ها و تابلوهای نقاشی برای شنیدن موسیقی من اومدن و صندلی ها خالی هم. من هاتف شرار هستم. درسته که ما بازتاب نور رو نمیبینیم.
اتفاقی که امسال افتاده بود و هاتف شرار اون رو رقم زد این بود که برای اولین بار پوستر روز جهانی نابینایان توسط یک نابینا طراحی شد و اون هم هاتف اسلامی شرار بود که با هنرمندی تمام این کار رو انجام داد. هاتف، بریم سراغ ماجرای نقاشی.
من تو دوران کودکی خب طبیعتاً گفتم ابتدا نور رو وقتی می‌دیدم، وقتی با رنگ‌های تیره روی کاغذ خیلی خیلی زیاد می‌کشیدم و پر رنگ می‌شد، می‌تونستم تا حدی احساسش کنم، نه به صورت واضح، حالا حرفه‌ای هم که نبود. بعداً نقاشی کشیدن در ذهن من یک آرزو بود تا سال 82، تیر ماه 82 مردی به اسم سعدالله احمدی پیدا شد. مرد مسنی بود که با ما نقاشی رو شروع کرد، آموزش داد نقاشی رئال رو به سبک رئال، رنگ و روغن بود اول، و خب عده نابینایان رو که جانبازان جنگ بودن و تجربه بینایی داشتن رو بهشون آموزش داده بود. بعد ماها رو، من و خواهرم، رفتیم و چند تا نابینای دیگه
درست
کار کردیم با هم و خب فقط جنبه آموزش بود، یعنی کاملا دیکته شده بود. بعد از اون خب من مدتی رها کردم، خواهرم بیشتر ادامه داد. اولین نمایشگاه انفرادی نقاشی رو خواهرم نرگس گذاشت. بعد از اون دیگه من سالها دور بودم و بعد مجدد شروع کردم. البته مدت کوتاهی هم نزد دوستی داشتم، محمد لقمانی، که استاد پیانو هم بود، از شاگردان شادروان معروفی بود و خودش نقاش خیلی خوبی بود که متاسفانه پیار سال بر اثر قند و دیابت فوت کرد سن 46 سالگی. خیلی خوب با من کار میکرد. بعد دیگه من گوش نمیدادم به حرفش و بعد دیگه تو این چند سال اخیر برادرم هانی شرار که خوشنویس هست و فوق ممتاز انجمن خوشنویسانه و اون نابینا نیست، با من شروع کرد نقاشی رو کار کردن و تصورات ذهنی خودم رو هم آوردم با در حال اون چه که آموزش دیده بودم تلفیق کردم و تئوری رنگ ها رو با من کار کرد، تعریف کرد برام. درسته که من تصوری ندارم ولی رنگ ها و تلفیقش و تئوریش رو و همه چیزهای آکادمیک رو طراحی کرد و الان هم نقاشی نابینایان رو به صورت آکادمیک طراحی کردیم که انشالله داریم کارهای ثبتش رو انجام میدیم.
بح بح.
بعد نمایشگاه
چجوری شرایطش؟ حالا مثلا قطعا خیلی الان تعجب دارم میکنن که آقا مثلا یه شخص نابینا اصلا چطوری میخواد این کارو انجام
بده. خب ببینید، خیلی تصوراتی که من داشتم فکر کردم خیلی عجیب غریب باشه و به دور از تصوری که نابینا یا بیناها از نقاشی یا طبیعت دارن. بعد وقتی که تعریف میکردم میدم نه خیلی تصورها یکیه و چرا بگم 95%ش. فقط خب رنگ رو من احساس نمیکردم، که خب طبیعتاً رنگ رو هم استفاده میکنم در کارها، خب باید برای مخاطب بینا هم ارزش قائل بود دیگه.
بله.
البته از بافت ها بیشتر استفاده کردم، روی کارهام بافت بیشتر ایجاد میکنم، یعنی ملموسه. استفاده از تکسچر، تکسچر یه خمیر مخصوص نقاشیه یا حتی گل روس یا خمیر کاغذ که پاپیو ماشه بهش میگن، و خیلی چیزا استفاده کردم. و خب نقاشی فقط صرفا رئال دیگه انجام نمیدم، نقاشی ابستره و مدرن هم انجام میدم، تصوراتی که یک انسان میتونه داشته باشه. مثلا یکی از نقاشیایی که هدیه کردم به دوست عزیزم امیریال ارجمند، یک کوه که به جای قله کوه یه سر یک انسانه.
عجب.
و اونو با گل روس کار کردم، یاد امیریال ارجمند کردیم. من دو نفر در زندگیم در موسیقی، و واقعا نه تنها موسیقی بلکه در زندگی شخصیم، اثر خیلی مثبت داشتن، استاد اکبر گلپایگانی استاد خودم بود و بعد امیریال ارجمند عزیز که واقعا استاد منه و روی آواز من تغییر و تحولات خیلی اساسی ایجاد کرد. نمایشگاه‌هایی هم داشتم، الان 4 تا نمایشگاه انفرادی داشتم، 3 تاش تهران بود، یکی شهر اصفهان بود، و قرار هست که آموزه‌هایی رو هم با همکاری برادرم برای نابینایان ان شاءالله یواش یواش شروع بکنیم، که حالا نابینایانی که واقعا علاقه من باشن به یادگیری نقاشی و تصورات ذهنی خودشون رو هم حتی بیارن روی کار. اینم بگم که اول ما با رنگ روغن کار کردیم، بعدن دیگه خب چون این نوع رنگ خیلی دیر خشک میشه و من میخوام ترکیبات دیگه هم بهش اضافه میکنم و زمان بر بود، دیگه اومدم از رنگ آکریلیک استفاده کردم و خب تلفیق ها ترکیب هاش رو همه رو آموزش دیدم و الان دیگه کار میکنم.
در واقع این ماجرای آموزش نقاشی به نابینایان میتونه به حال بچه ها رو به نوعی کامل اشباع بکنه و اونها رو به اقناع کامل برسونه و این ارتباط رو کامل بین نابیناها و نقاشی برقرار بکنه.
ببینین به هر حال یک قسمتی از نقاشی مستلزم بیناییه، ولی صرفاً دیگه این موضوع مطرح نیست، چون در تعاریفی که برای هنرهای تجسمی میشه فقط دیگه الان بینایی نیست.
درسته
که من ممکنه نقاشی هم بکشم که بافتی هم نداشته باشه و فقط بیناها ببیننش، ولی تصورات ذهنی شخص حاطفه یا شخص نابیناست. و البته من سعی کردم اکثر نقاشی هم، شاید 95% نقاشی من حتی اگر با رنگ هم باشه، رنگ رو بیشتر در یه قسمت هایی میذارم که اون بافت رو حتی تا حد خیلی کمی ایجاد بکنه که مشخص باشه که این نقاشی نشانگر و بیانگر احساسات یک نابیناست. من نمیدونم، شایدم اغنا کنه یک نفر رو، شایدم نکنه. من شخصا با این قضیه اغنا میشم و خوشحالم. حالا ممکنه برای یک کسی اصلا این یک کار بیهوده و آب در هاون کوبیدن باشه، همینجور که من منتقدان خیلی زیادی چه توی نابینایان و چه افراد بینا دارم، باز توی نابینایان بیشتر، ولی این ملاک نمیشه که من کارم رو انجام ندم. به هر حال به قول مرحوم یا حقی روز بهش گفتم که استاد موسیقی ایران در حال سقوطه و حالا یه سری موسیقی ها اجرا میشه، گفتش که یادم هست، گفت اون چه که در تاریخ بخواد بمونه و ریشه داشته باشه میمونه، و اون چه هم که بخواد از بین بره به هر حال تاریخ بسیار بیرحمه.
بله کاملا درست. بریم سراغ پوستر روز جهانی نابینایان، اونم ماجراش رو توضیح بده.
اون جمله معروفی که میگه قدرشناسی ایجاد خدمتگذاری میکند رو من باید اینجا از شما قدرشناسی کنم که شما لطف کردید به سازمان بهزیستی منو معرفی کردید و من اینو یادم نرفته که باعث اتفاق بزرگی هم برای من شد. خیلی خیلی ازت ممنونم، واقعا ممنونم، روی ماهت رو میبوسم. شما معرفی کردید و خب دوستان به خواهر من تماس گرفته بودن، ایشون هم به من گفتن و من رفتم اونجا و پوستری رو طراحی کردم. خب پوستر با نقاشی متفاوت تره چون عکس گرفته میشه از روش.
درست.
یک خورشید رو کشیدم، خورشید بزرگ رو، و در وسط اون یک عینک دودیه، یعنی حالا یک عینکیه که نشانگر نابینایانه، و یک عصای سفیده. حالا اینم میگم که چجور طراحی کردم. یه بشقاب خیلی بزرگ رو گذاشتم روی کاغذی که 50x70 بود.
خوب.
دورش رو با مداد شمعی پررنگ کشیدیم، اشعه ها و اون نورهایی که از سمت خورشید میاد پایین رو هم کشیدم. بعد اون رو برداشتم، عینک خودم رو، عینک دودی رو گذاشتم دورش، باز کشیدم و حالا بر اساس اون تکنیکایی هم که بلد بودم داخل و اطرافش رو درست کردم و کنارش یک عصای سفید می‌خواستیم بکشیم. بعد عصای خودم رو گذاشتم روی اون پوستر و اون نوشتنی‌هایی هم که خب به هر حال مال سازمان بهزیستی بود، یا چه ترجمه انگلیسی بود چه فارسی بود، رو روی اونها قرار دادیم و بعدم خب عکس برداری شد و بعدم توسط وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد و در تمام شهرهای ایران و در تمام سازمان بهزیستی وزارت کار و جاهای دیگه رونمایی شد و برای اولین بار در ایران بوده. به نام خدا، من هاتف شرار، متولد سال 65، نابینای مطلق. بنا دارم به مناسبت روز جهانی نابینایان عصای سفید پوستری رو طراحی بکنم که فکر میکنم در جهان نظیر نداشته باشه، یعنی نظیر که منظورم اینه که اتفاق نیفتاده باشه.
از معدود نابینایانی هستیم که در جهان برای اولین بار نقاشی کشیدیم، اون هم نقاشی رئال. من طریقه نقاشی کشیدن رو مرحله به مرحله آموزش دیدم و اون رو با تکرار و تمرین ملکی ذهنم کردم.
من پوستری که میخوام آماده بکنم قرار هست که یک خورشید رو بکشم و در وسط اون یک عینک دودی باشه به مناسبت روز جهانی نابینایان که بتونم این پوستر رو طراحی کنم. خب من عینک رو بردارم چون میخوام یک عینکی رو وسط این خورشید بکشم، میخوام قرار بدم این وسط اینجا بذارم که بعدا دوباره دور تا دورش رو رنگ کنم و داخلش هم پر کنم. خب کار انتهایی هم دوستان در واقع لوگو و چیزهایی که نوشته میشه روی این کار گذاشته میشه رو زحمت کشتن پرینت گرفتن و من به ترتیب میگذارم. اما نماد ما نابینایان عصای سفید، میخواستم عصا رو در واقع به صورت نقاشی بکشم که ترجیح دادم خود عصا رو روی پوستر قرار بدم که بعدن عکس گرفته بشه و پرینت گرفته بشه. این هم عصا که در این گوشه پوستر قرارش میدم که کاملا تبدیل در بیاد.
خیلی کار به نظر ماندگاری شد این اتفاق و حالا برعکس اون چیزی که خب تو لطف داری به ما و به بنده، من احساس میکنم که اگر مانایی تو این کار هست و اگر ماندگاری در واقع هستش تو این کار، به خاطر هنر تو بوده و به خاطر تلاشی بوده که تو کردی، ولی اتفاق خیلی خوبی بود. یعنی باستاب خبری خیلی خوبی داشت و بله. من خودم وقتی از دور بهش نگاه میکردم و میشنیدم خبراش رو و میخوندم، واقعا لذت میبردم که تو کشور ما فارغ از هر گونه شعار و کلیشه‌ای که مرتبط با نابینایان هستش، یه اتفاق خیلی خوب افتاد و اون هم این بود که این پوستر به این شکل طراحی بشه توسط یک جوان نابینای هنرمنده خیلی درجه یک دوست داشت.
خواهش میکنم. اتفاقا اینم در آخر بگم که همین خورشید یک جرقه تو ذهن من خورد که مجموعه جدیدی که در نمایشگاه اخیرم در نقاشی انجام دادم طرحش تو ذهنم بود، ولی خب خیلی روش کار نکرده بودم. نشستم چند روزی فکر کردم، صرفا در اتاقو بستم و فکر کردم و آثار رو کشیدم که بیشتر کارهام خورشید بود و چیزهای دیگه هم بود البته، ولی خب خورشید رو خیلی قرار دادم و میگفتم که خورشید به همه جهان یکسان میتابه.
بله
دقیقا. و برای همین بود که نمایشگاهی رو گذاشتم در خانه فرهنگ گویا که تمام این مجموعه توسط شهرداری تهران خریداری شد و در موزه شهرداری قرار داده شد.
خیلی هم خوب. تو آشنایید با سوینا به کی برمیگرده؟
سوینا من اولین باری که فیلم آقای داریوش مهرجان اجاره نشین ها رو اسمش یادم رفته بود. آره. اولین بار اومدم به دعوت شما اونجا گوش کردم و دیدم. بعد دیگه من متاسفانه نتونستم هنوز هیچ کدوم از برنامه‌های سوینا رو شرکت کنم، ولی خودم شخصا هفته ای دو هفته یک بار سینما میرم با یکی از دوستانم و برای من همیشه ترسیم میکنن و خیلی هم خوب برای من بازگو میکنن. یه بارم خیلی دلم برایش سوخ، رفتیم سریال فیلم سینمایی سرخپوست رو ببینیم. خب اون فیلم خیلی بیشترش تصویره.
آره من سرخپوست هم با تو سوینا رفتیم.
بله شنیدم و خیلی دوست داشتم که ببینم. نبودم تهران اون تاریخ. آه. تهران نبودم، برای برنامه خارج از تهران بودم. سرخپوست رو ایشون وقتی که برای من تعریف کرد مجبور شد یه بار دیگه خودش هم بره سینما مجدد ببینه.
حالا الان من اینو بهت بگم، با توجه به اینکه حالا خود حالا خانم عباسی فکر کنم یکی از این هفته ها بیاد مفصل توضیح بده، ولی خب تو مجموعه فضای مجازی سوینا خوب توضیح دادیم راجبش که در واقع بخش زیادی از فیلم هایی که ما به شکل زنده توضیح دار می کردیم در سوینا و هنوزم این کار رو داریم انجام میدیم و ادامه میدیم. حالا خوب اینو بگم، اصلا یه اصطلاحی آقای افشین هاشمی گفتن به کار ببریم، به جای توضیح دار کردن فیلم ها بگیم پرده خوانی فیلم ها. الان خیلی از فیلم ها در واقع از طریق مجموعه وبسایت فیلیمو داره توضیح دار میشه و پرده خوانی میشه و در اختیار بچه ها قرار میگیره. حتی بچه ها کد تخفیف هم دارن که اینها رو از طریق خود فضای مجازی سوینا و وبسایت سوینا میتونید به طور کامل در جریانش قرار بگیرید.
یه سری فیلم ها هست خب دیالوگ محوره.
آره.
خب که خود شما بهتر میدونید سینما بیشتر تصویریه.
بله بله.
دیالوگ محوره، مثلا مثل فیلم مسی شیشونی.
مسی شیشونی ما الان رفتیم که آقا چیز
شب یلدایی که استاد پوراحمد سالها پیش ساخته. بله. بود. ولی بعضی فیلم ها خب تصویرها بیشتره. من البته جسارت میکنم ولی روی اون فیلم ها بیشتر کار بشه
بهتر.
تأثیر گذاریش بیشتر خواهد بود.
سرخپوست خیلی خوب بود. یکی از بهترین،
واقعا فیلم عالی بود.
یکی از بهترین ایونت های سوینا بود که با توضیحات حبیب رضایی جات خیلی خالی بود، خیلی خوب شد.
فوق العاده اون فیلم عالی بود، با اینکه میگم اکثرش تصویر بود و دوست من توضیح میداد، واقعا کار عالی بود و من احساس میکردم هم بازی متفاوت نوید محمدزاده،
بله،
بازی خوب حبیب رضایی، پریناز ایزدی، واقعا عالی بود اون فیلم. یکی از فیلم هایی بود که به نظر من توی این چند سال اخیر فیلم فوق العاده
خیلی هم جایزه برد تو جشنواره‌های بین‌المللی. بله. جایزه هم زیاد
و فیلمی که واقعا تو این چند سال اخیر به دل من نشست که ابتدام گفتم همون مسی شیشونی بود که واقعا فیلم عالیه. سعید روستایی متولد 68 که این دومین فیلمش رو ساخته، نابغه ایه.
آره. متشکرم از عطاطف جان، چون زمان برنامه‌مون هم رو به اتمامه. خیلی خوشحال شدم که اینجا دیدمت، خیلی خوشحال شدم با هم گفتگو کردیم. خیلی هم من از هم گفتگوی خوبی شد.
زنده باشین.
و متشکرم که هم وقت گذاشتی هم انرژی گذاشتی. راضی بودی از گفتگو؟
حتما همینطورم هم هست، واقعا راضی بودم و امیدوارم که ما تا هستیم قدر هم رو بدونیم. مولانا هم میگه بیا تا قدر یکدیگر بدانیم، که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. من همیشه این رو یادمه که استاد گلپایگانی یک ترانه ای رو چند سال پیش خونده بودن و به من میگفت که من اینو خوندم برای اینکه تا زنده ایم قدر همو بدونیم. شعر اینه، میگه که شاخه های گل نهادن بر مزار من چه سود، در زمان بودنم یک شاخه گل دستم بده. به هر حال امیدوارم پیشکسوتا هنرمندای جوان، چون عمر ربطی به در واقع پایان عمر ربطی به پیری و جوانی نداره. متاسفانه امروز میبینیم که خیلی جوان ها زودتر از پیران میرن. امیدوارم که تا هستیم کنار هم باشیم، هر کاری که از من برمیاد در خدمتون هستم. واقعا از برنامه خوبتون تشکر میکنم و برای من افتخاری بود.
متشکرم. ما همه قولایی که با حضور هاتف دادیم تو این برنامه همه رو آماده ایم که عملیاتی بکنیم.
در خدمتون هستم
و ما دیگه منتظریم دیگه، فقط هاتف زنگ بزنه اشکان فلان مصاحبه، هاتف برسون که پخشش بکنیم.
من جمله آخرم بگم که
بفرمایید،
تنها چیزی که انسان‌ها رو موفق می‌کنه پشتکار و امیده. و به قول هادی رنجی شعری داره، میگه به ناامیدی از این در مرو، امید اینجاست فزونتر از عدد قفل ها، کلید اینجاست. و نظامی هم میگه چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری. ممنونم، خدا
خیلی متشکرم. یه دستم برای هاتف عزیز میزنیم. خیلی متشکرم. و به اتفاق هاتف اسلامی شرار و همه همکارانم در اتاق فرما، سرکار خانم الهه واحدی، سرکار خانم طناز سودیفی و باقی رفقایی که کمک کردن که ما بتونیم در خدمت شما باشیم و آوای تلاش رو تقدیم شما بکنیم از رادیو سوینا، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و بهتون میگم هر جا هستید خوب باشید، ایام بکام، شب و روزتون بخیر، خدا نگهدار.
با خیالت امشب ای بی وفا نگارم، سر به شانه های خیابان میگذارم، کوچه در هوایت هوایی شده امشب، بیقراریم را به باران میسپارم، به باران میسپارم.
خانه